در کتاب الکافی و حتی مرحوم شهید در مسالک این است که اینها مدت نهایی حمل را یک سال معرفی می کنند. و با توجه به مخالفت این اعاظم چگونه می شود ادعا نمود قیام اجماع را برای این که اقصا مدت حمل 9 ماه است؟ علاوه بر این که بعضی از شیخ و طائفه نقل کردن که ایشون 10 ماه را حد نهایی حمل می دانن. علامه حلی نیز در بسیاری از کتب فقهی خود ده ماه را حد نهایی معرفی کرده. با توجه به این بیانات علما، ادعای تحقق اجماع تعبدی ادعایی متزلزل و غیر قابل قبول است. این از اجماع. پس اجماعی که استدلال شده بود برای قول اول 9 ماه اجماع قابل قبولی نیست با توجه به مخالفت بسیاری از علما با این نظریه. حالا نه الان به روایت نرسیده ایم. بکنیم اینا آره درسته مدرکشون روایاته، بله، ولی در این حال ما فرض بگیریم اصلا روایت کنار، کسی باید ادعای اجماع بکنه برای این که قول اول مجمع علیه هست، یعنی 9 ماه. ما هم بگیم با وجود مخالفت کسانی مثل ابن زهره، مثل مرحوم سید مرتضی از قدما، مثل ابن سعید، مثل ابو صلاح حلبی، ما چجور ادعای اجماع بر قول اول می شود کرد؟
لو
نه انتخاب نظریه کردن، نه به این روایات استناد میکنن. حالا شیخ و طائفه معلوم نیست، چون مرحوم عرض کردیم در بحث گذاشته هم عرض کردیم فقط مرحوم شهید بیشون نسبت میده به مقصود، ولی ما در مقصود نظری رو برای 10 ماه که مرحوم شیخ انتخاب کرده باشه ندیدیم. دقیق فرمودید بله مرحوم علامه یلی 10 ماه رو در کتبش انتخاب میکنه. میخوام بگم نه نظرشونه، یعنی اون کسانی که مطرح میکنن سنرا استدلال میکنن به این روایات و اثبات میکنن. خب الان
من شما یه دوست
دکتر پرسیدم
از نهاره چی؟ 10 ماه بشه.
10 ماه بشه؟
بله 10 ماه یک ساعته مبالا نهارش ما 10 روزه.
درست.
بیش از این بشه تو محاله بچه میمیره فرق میشه،
یعنی امکان نداره. حالا اون وقت اون مسئله دیگه ایه. اون حالا ما باید به اذعان برسیم، این حرف رو واقعا استحاله عقلی داره. اگر ما چون ما هستیم و ادله، اگر واقعا از برامون از خارج معلوم شد که 9 ماه و 9 روز بیشتر دیگه این بچه نمیتونه در شکم مادر بمانه، استحاله عقلش ثابت شد، اون وقته که باید برای این روهر فکر دیگه ای کرد، یعنی توجیهی پیدا کرد. ما نمیتونیم من از به اذعان برسیم،
مثلا بعضا مشخص نیست از
عرض میکنم، من عرض میکنم
مثلا یک ماه میشه، ولی تا یک سال بازم 2 ماه
فرق
داشته.
ما قول دهم به یک سال 3 ماه فرق داشته.
3 ماه
نه
دارم
من قول
رحمه الله من
یه دیگه نه اونم نمیشه کار، اگر بناباشه که نشه هیچ کدوم میشه نمیشه کار کرد.
نه
عرض کردم ببینید، اگر ما آمد برامون روشن شد که استحاله عقلی داره، دقیق برمیدید و محاله که بچه 9 ماه و 9 روز بیشتر در شکم مادر بمون، اگر اثبات شد واقعا چنین چیزی که استحاله عقلی داره، به هر حال عمه که خلاف اون چی که در واقع وجود داره صحبت نمی کنه، استحاله عقلی فرق میکنه با استحاله عقلی.
مثلا یک سال هم
فایده
زیاده داره،
بله اعتبار روایاته.
من
خواهم
داخل بحث هستم، اگر این واقعا درست شد
محمل
که
باید
اجابت پیدا کنیم چیه؟
محمل یه محمل حالا عرض میکنیم ببینیم روایاتی که مثلا مطرح شد تا به الان در رابطه با یک سال، خب اون وقت از جهت خدمت شما عرض بشه سند خیلی از اینها قابل اون وقت مناقشه خواهد بود.
نه آره دارم سلم و سند دوشون قاعده بود،
نه دیگه سلم نه نداره دیگه.
خب نه آره قاعده قاعده خوبی هستن،
بله
اون قاعده قاعده خوبی هستن
قاعده خب باش اشتباه که میکنن اون وقت دیگه دلیل نمیشه که بله. ببینید تارتن ما واقعا برامون ثابته که این مسئله از نظر عقلی استحاله داره، اصلا نمیشه حتی برای یک مورد هم اتفاق بیفته. عرض کردم در بحث گذاشتم 2 صورت داره، یه مرتبه اطباء میان میگن عادتا ممکن نیست ولی استحاله عقلی نداره، هاشکال نداره اگر واقعا، اما بیشتر از 12 ماهش استحاله عقلی دیگه داره، یعنی نمیشود ممکن نیست چنین چیزی، چون که به بعض از روایت اشاره شده. اما اگر بیان نه اطباء بگن که نه آقا اصلا محال است که بچه از 9 ماه و 9 روز دیگه بیشتر در شکم مادر زنده بماند، این امکان عقلا اصلا چی نداره، اون وقتی که اگر واقعا چنین چیزی برای ما ثابت شد، بعد باید خدمت شما عرض بشه در رابطه با روایات نظریه سوم اون وقت فکر بشه. حالا یا جنبه سندیشو مورد لحاظ قرار میدیم که فقط 2 روایت صحیحه بود، اون 2 روایت هم قابل حمله قابل توجیه و که اکثر روایات از نظر سند اون وقت دیگه قابل اعتماد نخواهد بود، اون وقت شهرت هم که پشوانه قضیه نمیتونه باشه خیلی در اینجا، چون در مقابل قول مقابل نهم اشهره. بعد خدمت شما عرض بشه اون وقت ترجیحی برای قول نهم پیدا میشه، اما اگر نه ما اینو از نظر عقلی محال ندانستیم، فقط عادتا بعد میگن آقا محاله که عادتا چنین چیزی بشه اینا، اون وقت ما هستیم اون روایاتی که قول اول رو ثابت میکنن و قول دوم، باید ببینیم کدوم یکی از این روایات و این تو طایفه اقوایی از دیگر از همون رو ما تعبدن چکار میکنیم و من میپذیریم. دقیق فرمودید؟ عرض کردم البته اونایی هم که ادعا میکنن بعید میتونم که استحاله عقلیشو ادعا بکنن، بعیده. حالا بازم تحقیق میکنید شما بیشتر آره در تو آیا مثلا آوا این که شما میگید که محاله واقعا استحاله عقلی داره، یعنی نمیشه همونطوری که بچه میگن اگر قبل از 6 ماه بله دیگه بخواد متولد بشه قطعا مرده میمیره، یعنی امکان نداره، یا نه استحاله عادی داره، مثلا ممکنه ها یه بچه مغزش دیرتر در داخل رحم اون خدمت شما عرض بشه که تکاملی رو که دیگه توان موندن در رحم رو نداره این دیرتر به بلوغ برسه این مغز امکان داره یا نداره؟ چون علت اینکه یک بچه در رحم نمیمونه اینه که بچه به تکامل میرسه، وقتی به تکامل رسید این ظرف گنجایش این بچه رو دیگه چی؟ نداره. مشکل ظرف، مشکل بچه هم چی؟ نیست. اما اگر نه اینطور نبود، ممکنم هست بچه تکامل رحمیش طولانی تر بشه، اگر این شد دیگه اون وقت اصل هم همون یک سال بشه. آخه اینجا ببینید درسته، ببینید ما حمل بر
جنسش حیوانیت
هست، بحث لحوقه. ببینید بحث لحوق ولد به فرده، دقیق فرمایید، اگر امکان تکون این بچه از نطفه این مد در طول 12 ماه وجود داشته باشه خب مشکلی نداره.
این مد چون من هم تو بحث لحوق هست و بعض از آبیان
بله 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 خیلی تاثیر گذاره.
بله
خب بشه مثلا درسته همه اینو درسته، اما ما الان چه کنیم؟ ما هستیم یعنی بین این که این بچه رو ملحق کنیم به فراش صاحب فراش یا ملحق کنیم به زانی، از این دوتا خارج نیست دیگه. در مقام لبوغ چه باید بکنیم؟ شارع مقدس میفرماید اگر امکان عقلی داشت، امکان عادی داشت، امکان شرعی هم داشت، اگر هر سه ممکن بود خب ملحقش میکنه به صاحب فراش، این حکم ماست دیگه.
این در
عرض کردیم در گذشته. ببینید مورد قاعده فراشت این اماره نیست، برای همین جهت اتفاقا گفتیم مورد قاعده فراشت. قاعده فراش اصلی از اصول عملیه است، اماره از اماره نیست که ما را هدایت به حکم واقعی بکنه. اگر اصلی از اصول عملیه شد مجرا شک، یعنی جاییست که ما شک داشته باشیم این بچه از صاحب فراشه یا از زانی. اما اگر نه یک اماره قطعیه قائم شد بر این که نه بچه مال صاحب فراشه، یا قائم شد بر این که بچه متعلق به زانیست، اماره قطعیه قائم شد. من جمله همین قضیه را اشاره کردیم که از نظر ژنتیک بیان چکار کنن، بررسیش کنن و یقین بیاره برای ما که این بچه یه فلان، یا یک بیانه دیگه، حالا هر بیانه میخواد باشه، بیانه قطعیه قائم شد بر این که این بچه مال زانیست یا بچه مال خدمت شما از صاحبه، اونجا که دیگه مجال برای قاعده فراش نداره. مثلا بله اگر اماره میدانستیم، اماره میگفتیم، اما زمان میگم آقا حکم واقعی رو داره بیان میکنه دیگه، کدوم بیان؟ خود این اماره است، این اماره خودش اماره قوی است، شاید امارات دیگه در مقابلش مقاومتی چی نتونن بکنن. اما ما توضیح دادیم طبق بیانی که داشتیم و تحلیلی که کردیم که قاعده فراش اصل از اصول عملی است، مجرای اصل عمل کجاست؟ شک. اما اگر اماره معتبره قائل شد، حتی زندیه هم باشه، اماره مجلس بیانه مثلا، یا اماره قطعیه باشه، این قائل شد دیگه این مجار رو از جریان قاعده فراش میگیره. حالا مسئله ژنتیک نه، چی یک اسم خاصی میذاره، نه این چی؟
DNA
مثلا، درسته؟ خب این مثلا اما بررسی میکنن، میبینن هورمون ها سلول های یک بچه با کدوم یک از اینها میخونه و با کدوم نمیخونه. خب این یک اماره یه خب نه، شاید در خیلی جا هم نتونم نه در خیلی جا هم معلوم نیست تشخیص بدن این قضیه رو، واقعا نتونن تشخیص بدن، یعنی از طریق همین دی ان ای معلوم نیست. آراش مثلا آقا میبینن اینا بر روی اینا ممکنه بخونه، خونشون بر روی اینا ممکنه چی بخونه، اینطور نیست که دی ان ای در همه این جاها ثابت کنه این قضیه رو.
نه الان
که
همزد پنجا سده پیش
مورده
یه
موی درش بگیرن
یا
یه پیدا میکنن
بیان
احسن درست. اما الان موردی پیش اومده، بچه ای از این زن متولد شده، پدرم وجود نداره،
راحت راحتن
چجور مثلا میتونن این دی ان ایش به تو کنن؟ خب بدون اون آقا از پدر اصلا نمیدونن به چه صورته. شما این در صورتی است که از این شخص بگیرن، از بچه بگیرن، از پدر هم بگیرن، بتونن تطبیق بدن اینا رو با هم دیگه. حالا چی مونده باشه؟ حالا همین دیگه. هر ببینید آقا این که میگیم قاضی فراش داره، نه در خیلی جا ممکنه مورد پیدا بکنه. آقا پدر وجود نداره، دقت دارین؟ پدر نیست دیگه اصلا. آقا این زن، این زن یه زوجی داشته، زوج هم مرده از بین رفته، یک زانی هم بوده، اونم اتفاقا بوده از بین رفته. الان ما میخوام ببینیم بچه، بچه یک زانی است یا صاحب فراشه؟ این بچه بچه زناست یا بچه غیر زناست؟ هر کنم این از احکامی داره دیگه، دقیق فرمودیم. لذاست که اینطور نیست که مورد پیدا نکنه، ولی در مجموع ما اینو عرض کردیم قاعده فراش اصل عملی است و اصل عملی مجراش شکه. اگر اماره زنیه یا معتبره و یا قطعیه قائم شد بر الحاق این بچه به صاحب فراش یا الحاق این بچه به زانی، مجال برای اجرای این قاعده باقی نخواهد. حالا هر اماره باشه که در بحث گذاشتم، بله طبق بیان مثل مرحوم محقق بجنوردی که آمد اماره دانست، مشکل جدی پیدا میکنه، خیلی مشکل پیدا میکنه در این موارد. یعنی حالا اماره برعکس هم باشه، این اماره اماره قبیه است، خودش حکم واقعی رو بهتر بیان میکنه، اون امارات دیگه نمیتونه در مقابلش مقاومت اومد بکنه. خب این در رابطه با اجماع که قائم شده بود در قول اول، اما یه اجماع اساسی نداره که قول اول و نه ماه رو ثابت کنه. و اما روایاتی که در این باب وارد شده، چهار روایت است که البته ورود بهش خیلی کار رو درست نمی کنه، چون در وسط بحثش، کاملا وسط بحثش خواهیم موند، یعنی ذکر روایت عبدالرحمن، بعدم بخواییم نقد کنیم و بچه اشکالش رو بیان بکنیم انشاءالله، اینو ما یه علامت بذاره فعلا که تا زمان ها بله خب میگه میبوز که بله، البته اونا ترفندهای خاص خودشون رو داشتن در اون زمان. خدمت شما عرض کنم که بله الان میتونن بگیرن، میتونن، اما همه الان در کشور ما ندارن که، در خیلی جام ندارن بازن درست ندارن، ولی الان شاید البته چرا دیگه، شاید بچه های جدید رو داشته باشن، این خونی که اول از بچه ها میگیرن در همون وقت زایمان حالتا الان این طور شده دیگه. بله نه این می احتمالات برای همینه که صندوق و بانکی رو تشکیل بدن از اطلاعات ژنتیکی افراد که بتونه مؤثر باشه. خب یک حدیث راجع به، البته انشاءالله آلاده بحث اصول من بیشتر صحبت خواهم کرد، ولی در اینجا حدیثی است که راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها که پیغمبر مکرم اسلام چند تا حدیث مورد قبول بین عامه و خاصه در رابطه با حضرت زهرا دارد که کسی نتونسته اینها رو در کتب اهل سنت نفی بکنه. یکی از اون احادیث همین است که ان فاطمه سیدت النساء العالمین، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سیده نساء عالمین است. چهار زن به عنوان سیده نساء معرفی شدند، یکی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، یکی حضرت مریم و دیگری حضرت خدیجه و دیگری هم آسیه همسر فرعون، که اینها به عنوان سیده نساء عالمین معرفی شده. وقتی آدم یه مقداری دقیق می شود که وجه مشترک بین این چهار زن در چیست، و در کجا می باشد به یک نقطه مشترک می رسه. شاید در سایر جهات این اشتراک نباشد و اون نقطه مشترک این است که هر یک از آسیه، مریم، خدیجه و حضرت فاطمه زهرا از جمله زنانی بودند که در زمان خودشون بر هوای نفس خودشون غالب شدند و در مقابل بهترین کسان جامعه که شاید مورد توجهشون بود ایستادند، به لحاظ حفظ ایمان و نشر الوهیت وحدانیت. شما در جریان آسیه خوب برید مطالعه میکنید میبینید همسر فرعونه، یعنی نزدیکترین شخص به فرعون هست، اما در عین حال پا روی هوای نفس خودش گذاشت، دنیا رو فدا کرد به خاطر آخرت و حاضر نشد تسلیم ظلم بشه، ظلم رو نپذیر. حضرت مریم هم در زمان خودش واقعا مورد خدمت شما ازش خشم خیلی ها قرار گرفت و ظلمی که در جامعه داشت اتفاق می افتاد ظلم به دین و خدا بود، چون اون ابداعاتی که در کلیساها انجام می گرفت چیزی جز ظلم به خدا نبود. اما در این حال در مقابل این ظلم پایداری کرد و ایستاد و هیچ مغلوب هوای نفس خودش نشد. حضرت خدیجه در یک زمانی بود که به هر حال از نظر مالی و مکنت اصلا در اوج خودش بود، بهترین افراد مجذوب اون بودن، توجه به اون داشتن، اما وقتی که ظلم جامعه رو دید و چه داره به سر دین میاد، به جایی رسیده که عبادت خدا در کنار خود در کنار خانه خدا به سوت و کف زدن تبدیل داره میشه و ظلم های انجام میگیره، در کنار پیغمبر وایستاد، تمام طعنه های افراد رو تحمل کرد. شاید یکی از زنانی که طعن زیاد دید و شنید حضرت خدیجه باشه، اما اینم وایستاد و ابرز اینها حضرت فاطمه زهرا بود که دید ظلم به دین میشه بعد از پیغمبر مکرم اسلام، اتفاقاتی داره میفته که نتیجهش جز زوال دین نیست، از بین رفتن دین نیست، ظلم میشه نه فقط به حضرت زهرا، ظلم به دین داره میشه. این نقطه مشترک این چهار زن است که در روایات تأکید شده و تأیید شده که عنوان سیده نساء العالمین را دارن و وجه اشتراکشون این است که اینها در مقابل ظلم ایستادن، غالب بر هوای نفس شدن و تمام مشکلات را به خاطر اینکه ظلم را از جامعه بزداین چیکار کردن؟ تحمل کردن. که نقطه های افتراقشون باز متفاوته که میشه راجع به این اون وقت مطالعه کرد، بحث کرد، بررسی کرد چه نقطه افتراقی آسیه داشت، چه نقطه افتراق مریم، حضرت مریم داشت، چه نقطه افتراق حضرت خدیجه داشت. این خودش نیاز به بحث جدی داره که حالا انشاءالله راجع به یک موضوع دیگه در بحث اصول انشاءالله صحبت خواهیم کرد.